اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود خداوند بر شما باد. نوشین مجاب هستم با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان در سه شنبه ششم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 صفر سال 1443 هجری قمری و 28 سپتامبر سال 2021 میلادی. دوستان، یاران، امراهان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. با این بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه ششم مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 21 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 سپتامبر سال 2021 میلادی است. صد و بیست و شش سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1895 میلادی، لوی پاستور، پزشک فرانسوی و بنیانگذار میکروب شناسی درگذشت. لوی پاستور در 27 دکبر سال 1822 میلادی در خانواده تنگ دست در یکی از شهرهای فرانسه به دنیا آمد. پاستور در سال 1847 میلادی موفق به اخذ دکترا در رشته علوم طبیعی گردید و در سال 1873 میلادی عضو آکادمی پزشکی فرانسه شد. لوی پاستور پس از تحمل رنج 17 سال تحقیق و مطالعه در آزمایشگاه توانست موفقیت بزرگی در پیشرفت شیمی، پزشکی و صنعت که سود آن نصیب همه جامعه بشری گردید به دست آورد. پاستور با کشف مهم خود مبنی بر شناسایی باکتری‌های زیان‌آور به عنوان عامل بیماری‌ها جان مردم بیشماری را از مرگ نجات داد. او ثابت کرد که عمل تخمیر و کپک زدن غذاها به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی نیست، بلکه بر اثر وجود موجودات زنده ذره‌بینی می‌باشد. این کشفیات او دانش مدرن میکروب شناسی را پایه‌ریزی کرد و در این حال پاستور را به این نتیجه رساند که میتوان میکروب ها را با حرارت معتدل نابود کرد. پاستور همچنین داروی ضد بیماری سیاه زخم در حیوانات را کشف کرد و پس از آن سرم ضد هاری را به دست آورد. این پزشک شهیر در سال 1888 میلادی انستیتو پاستور را به منظور تولید سرم مزبور تأسیس کرد که در حال حاضر این مؤسسه با صدها شعبه در جهان برخی امور مربوط به بهداشت مواد غذایی و ساخت واکسن‌ها و سرم‌ها را بر عهده دارد. لوی پاستور سرانجام در 28 سپتامبر سال 1895 میلادی در سن 73 سالگی درگذشت و با احترام فراوان در انستیتوی پاریس به خاک سپرده شد. پنج و یک سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1970 میلادی جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر درگذشت. وی در سال 1916 میلادی متولد شد. عبدالناصر در جنگ اول اعراب با رژیم صهیونیستی در سال 1948 شرکت داشت و در سال 1952 به همراه ژنرال نجیب علیه ملک فاروق کودتا کرد و نظام سلطنتی مصر را برانداخت. عبدالناصر دو سال بعد با برکناری ژنرال نجیب به ریاست جمهوری رسید و اقدامات خود را برای اصلاحات در مصر و مبارزه با استعمار و رژیم اشغالگر قدس آغاز کرد. عبدالناصر در سال 1956 میلادی کانال سوئز را ملی اعلام کرد. در پی این اقدام نیروهای فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی به مصر حمله کردند. مقاومت مصر به رهبری عبدالناصر در مقابل این حمله مشترک باعث افزایش وجهه عبدالناصر و رهبری وی در جهان عرب شد. او در سال 1958 میلادی از اتحاد مصر با سوریه و سپس یمن کشور جمهوری عربی متحده را تشکیل داد که فقط 3 سال دوام آورد. شکست مصر در جنگ با رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی ناکامی بزرگی برای عبدالناصر بود. و 21 سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 2000 میلادی انتفاضه مردم فلسطین بار دیگر شعله ور شد. به دنبال ورود آریول شارون، رهبر حزب تندروی لیکود و عامل قتل عام فلسطینی ها در اردوگاه های صبرا و شتیلا به مسجد الاقصا و هتک حرمت این مسجد مقدس، فلسطینی های خشمگین در اعتراض به این اقدام دست به تظاهرات زدند و قیام خود را آغاز کردند. به همین دلیل این قیام انتفاضه مسجد الاقصا نام گرفته است. قیام سراسری فلسطینی ها در شرایطی شروع شد که مذاکرات مربوط به روند سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین با شکست مواجه شده بود و فلسطینی ها دریافته بودند که از طریق گفتگو و سازش با صهیونیست ها نمی توانند حقوق حقه خود را بازپس گیرند. رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه مسجد الاقصا از خشن‌ترین شیوه‌های ترور و سرکوب از جمله حمله به فلسطینی‌های بیگناه با تانک، هلیکوپتر و هواپیما و همچنین کشتار وحشیانه آنها استفاده کرده است. با این حال مردم مسلمان فلسطین همچنان مقاوم و استوار در پی کسب حقوق و آزادی سرزمین خود هستند و انتفاضه مقدس خیش را ادامه می دهند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه ششم مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 28 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید. اینک
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان. برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را خدمت شما تقدیم میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و طبق معمول از شما دعوت میکنیم در این لحظات شنونده عنوان‌های تحولات مهمی تاجیکستان طی یک هفته گذشته باشید. تأکید سفیر ایران در تاجیکستان به گسترش بیش از پیش رابطه ها با تاجیکستان. بازتاب های تحولات جاری افغانستان در جامعه تاجیکستان. ماجرای نوبتی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. و تأکید وکیل مدافع عزت امان که در زندان به سر می‌برد با عفو این حامی حقوق مهاجران همزمان با اجرای قانون عفو تراسری در تاجیکستان. از آنی همراه تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سهم شما می شود. اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان و نیز از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsudi.com/tajik پیگیری نمایید. با دنبال سفر موفق سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، اکنون سفیر این کشور در دوشنبه اعلان کرده است که تا یک سال آینده سقف مبادلات دو کشور به 500 میلیون یورو خواهد رسید. محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان، در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران درباره امضای 8 سند همکاری میان ایران و تاجیکستان در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان و تأثیر آن بر رابطه‌های دو کشور افزود: ماهیت اقتصادی ایران و تاجیکستان مکمل هم هستند، اما اکنون به علت مشکلات مانند ترانزیت در ظرفیت یاد شده کم و کاستی های وجود دارد که امیدواریم تا سال آینده سقف مبادلات دو کشور به 500 میلیون یورو برسد. گفتنی است تحرک ویژه در مذاکرات و مبادلات میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بعد از سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی روزهای 15 تا 17 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و کولاب مشاهده می شود. جمهوری اسلامی ایران که به عنوان نخستین کشور خارجی شناسنده استقلال تاجیکستان معرفی شده است، در طول سالهای بعد از استقلال این کشور از شوروی سابق نیز همچنان یکی از نقش‌های اول را در تحکیم روند صلح و سازش و نیز سازندگی تاجیکستان داشته است، به طوری که مردم تاجیکستان همواره قدردان این گونه همیاری‌های جمهوری اسلامی ایران بودند. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره با مشکلات و مسائل در ارتباط با کشورهای غربی و ویژه برنامه هسته‌ایش روبرو بوده است، اما از همکاری و همیاری با تاجیکستان دریغ نکرده است. در همین زمینه احمدشاه کامل‌زاده، تحلیلگر تاجیک، معتقد است با وجود برخی مسائل و مشکلات، جمهوری اسلامی ایران نقش باسزایی در همکاری و همیاری با تاجیکستان داشته است.
ما مشترکات دینی تا اندازه مذهبی، مشترکات از همه مهم زبانی و فرهنگی، مشترکات تاریخی عمومی، مشترکات موجودیت در یک منطقه، همکاری های بسیار گسترده فرهنگی اقتصادی که میان تاجیکستان و ایران هست، چندین دلیل های هست که منفعت می جوید. این یک واقعیت زندگی تحلیل های سیاسی هستند، اما ایران با او حد دنیست که ما و شما یا که بعضی تحلیلگران میگن که اگر با اونها ارتباط برقرار کرده است دیگر تاجیکستان برای شرکت نیست. اینطور نمیتواند باشد، چرا که با اون کشورها در اصل اگر با ایران یک روابط برقرار میکنند، همیشه از نگاه های گوناگون، از نگاه موجودیت های تناقض های گوناگون مذهبی، کشوری یک کشوری مذهبگرا است، یک کشوری سیاستگرایی هست که سیاست های اروپایی و غربی رو به هیچ وجه نمیتواند قبول کند و در این گونه حالت نمیتواند که ایران از کشور مثل تاجیکستان که خیلی ارتباط ها، خیلی سرچشمه های وصل این هر دو کشور وجود دارد، این را با آسانی صرف نظر کند، نمیتواند این کار را بکند.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان می شنوید. تسلط طالبان بر اکثر نقاط افغانستان و اینکه در صفوف طالبان برخی از نمایندگان گروه های مخالف دولت تاجیکستان حضور دارند، با بازتاب ها و واکنش های در جامعه تاجیکستان روبرو بوده است. در این زمینه با هم صحبت های شماری از شهروندان تاجیکستان را می شنویم.
طالبان بسیار کشورهای افغانستان را، بسیار ناحیه ها را ضبط کرده گرفتند، میتونند که به تاجیکستان اینچنین در آیند داخل شوند و ناامنی و ناتنجی را مشکلی سر زند در تاجیکستان اینچنین میتونند.
خب این مسئله ما جنرال های نزد داریم، همش حاضر من سومیسن روسیه، ازبکستان، تاجیکستان اوچینی گذاراند هر میدان ده. ما 100% باوری داریم که در کار باشه، ما هم وطن خود ما حمایت میکنیم.
به فکر من باید سر یک مسئله بیاین هم فکر شوند، مصالحه کنند، وطن خودشون رو آباد کردن.
طالبان چند ولایت و شهر افغانستان را گرفتگیان، توش ضررش به تاجیکستان میرسه نمیرسه این شما نمیدونیم. اگر مثال هست گروهی که دیگر دولت های رفتگی اگر یکمان روی نکنن، دیگر ضررش به تاجیکستان ممکنه نسته.
جنگ یک بار کلام نمیشد، مایده مایده میشد. افغانستان پاند گرفتن بعد سانی تاجیکستان ما یک نظر میکنن، اینش هست. لیکن تاجیکستان برای ما یک شم مملکت های خدا ما گیدیم، از ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه که ما نه علاقه داریم، نه دوستگی داریم. البته ما هم هشت دیگه مملکت حمله درآمدن با یورک نمی کند، چونکه ما یکی نیم، ما دوست داریم.
در آخرین خبر مربوط به بازتاب و تأثیر تحولات افغانستان و تاجیکستان، گزارش های منتشر شدند درباره این مسئله که طالبان هزاران نفر از نیروهای ویژه خود را به مرز میانی افغانستان و تاجیکستان گسیل کردند. این اقدام طالبان از نگاه کارشناسان و تحلیلگران میتواند پیامدهای ناگواری برای منطقه در پی داشته باشد. این در حالی است که هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق ویدیو کنفرانس به موضوع افغانستان دخل کرد و در این رابطه گفت:
وضع بحرانی افغانستان که با تاجیکستان قریب 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارد، حکومت و مردم کشور ما را بی تفاوت گذاشته نمیتواند. با سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، روند بی این هم مرکبی گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است. از سوی حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده های قبلیشان آید به تشکیل حکومت فراگیر همشمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. تاجیکستان همه گونه بی‌قانونی، زورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می‌نماید. متاسفانه سازمان‌های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت‌های ساکن افغانستان و آزادی‌های شهروندان آن کشور بخصوص زنان و کودکان خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی‌کنند. چنانکه در حادثه‌های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهد نقص فاجعه‌بار حقوق بین المللی انسانی گردیده ایستاده ایم. به مردم پنجشیر دسترسی به آزقواری، دیگر مواد مورد نیاز اولین درجه، اینچنین کمک های بشر دوستانه بسته شده. حتی نیازهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی توانند جهت اجرای عهده‌داری های بشر دوستانه خود به منطقه پنجشیر وارد شوند. وضعیت با وجود آمده فاجعه گومانیتری به حساب می رود.
اما تحولات جاری افغانستان در حال رقم خورده که بر اساس تحولات یاد شده صدها نفر از شهروندان این کشور به تاجیکستان پناهنده شدند. در همین رابطه فهیم فنا هنرمند افغانستانی میگوید که از مردم و دولت تاجیکستان بابت مهمانپذیرشان منت داریم، چرا که آنها در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.
صد خیلی مهمان نوازی و دلجویی و همدردی کردند صد و وعده همکاری به مردم افغانستان دادند. همه در مجموع حالی که در بیرون و سرک و راوچا همه جا روبرو میشیم، همه گی اظهار همدردی و دلجویی میکنن و همچنان دعای خیر میکنن که انشالله در افغانستان صلح برقرار شد. از روزی که اتفاقاتی که در افغانستان رخ داده رایسته، ما وقت خودم درست نخوابیدیم، درست نان نخوردیم و همیشه دمی فکر هستم. ما تمام افغانا را که من اینجا میبینم همه رقم با رنگ و چهره خزان همگی هر طرف میگردن و همه موضوع همیگه پس بعد از سلام همیگه شروع میشه و با همیگه خدافزی میکنه. از این که تاجیکانی که در اوبر دریای آمو زندگی میکنن و کسانی که در اینجا هستن اونا را از خود میدانن و همچنان به حیث یک همسایه همونطور یک مفکوره یا فکر دارن که نباید با همراه همسایه ما یا همزبانای ما، کسانی که ما همچنان هم فرهنگ و همزبان و همدین و مذهب هستیم، با مو حساب در هر جایی که سر میخوریم همراه ما این موضوعات یاد میشه و همه هم اظهار همدردی میکنن و همچنان میگن که دعا میکنیم و همچنان میگن از دست ما هر کاری بیایه ما دریغ نمیکنیم. در موضوعات سیاسیش نمیدونم که مثلا کسانی که در اینجا از حساب دولت، کسانی که در دولت کار میکنن اون افکارشان جدا میباشه و کسای اهل هنر و مردم عام افکارشان جدا میباشه. ما چون سرکارم امرای اهل هنر و مردم عام هسته، اونا امو حس انسان دوستی یا حسی که یک همسایه برای همسایه خود میداشته باشن، تنها ما دمی موارد ازشان شنیدیم.
واقعیت آن است که مرز طولانی 1400 کیلومتری میان تاجیکستان و افغانستان همواره به عنوان یکی از منطقه های خبرساز و خطرزا برای امنیت منطقه مطرح بوده است. اکنون با تسلط طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه مرزهای این کشور با تاجیکستان، این نگرانی در تاجیکستان وجود دارد که در آینده احتمال تعرض گروه های افراطی از قلمرو افغانستان به خاک این کشور وجود خواهد داشت. این در حالی است که مقامات امنیتی و دفاعی تاجیکستان تاکید کردند آماده هر گونه مبارزه و رویارویی با خطرهای احتمالی از طرف افغانستان هستند و در این زمینه با کشورهای همپیمان هماهنگی‌های انجام دادند. در همین زمینه هفته گذشته اعلان شد که طی یک ماه آینده چندین دور از رزمایش‌های مشترک نظامی میان تاجیکستان و روسیه برگزار خواهد شد که هدف اصلی و عمده آنها تیاره ها برای ضربه زدن و بازگرداندن تعرض احتمالی از طرف افغانستان از سوی گروه های تروریستی و افراطی است. یاران همراه، از اینکه ما را با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، همزبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
در مکتب روح الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، برنامه دیگر از این مجموعه را تقدیم حضورتان میکنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی نه تنها در دوران حیات خود بر ضرورت پایبندی به سیاست عدم تعهد به دو بلوک شرق و غرب تأکید می کردند، بلکه در وصیت‌نامه خود نیز با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن اعتماد به نفس ملی، وابسته کردن کشورهای استعمار زده به آمریکا و شوروی را واجد نتایج و تبعات مهلک برای این جوامع دانستند. همچنین اشاره کردیم که ایشان عدم اتکا به خود و تقلید کورکورانه از شرق و غرب و انفعال در برابر خارجی را از جمله مهمترین تبعات وابستگی به دو بلوک شرق و غرب دانسته و با اشاره به برخی دستاوردهای کشور در زمان جنگ و تحریم به ملت ایران به ویژه جوانان توصیه می‌کنند اجازه ندهند کشورشان نعمت استقلال را از دست بدهد و به دولت‌های چپاولگر وابسته شود. Thank you. اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم و شان سرنوشت کشور به دست مردم افتاده و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانها و ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور از هر انحرافی جلوگیری بشود، وصیت این جانب به ملت در حال و آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی به مجلس بفرستند. امام خمینی به دو رکن مهم قوه قانونگذاری یعنی مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی به صورت جداگانه برای تحقق هدف عالیه اسلام توصیه می نمایند. به شورای نگهبان وصیت می کنند در صیانت از شرع اسلام و قانون اساسی ملاحظه هیچ کس را نکنند و بدون تأثیر پذیری از فشارهای بیرونی وظیفه قانونی خود را انجام دهند و به نمایندگان منتخب مردم توصیه می کنند از ابزار قانونی رد اعتبارنامه برای جلوگیری از ورود عناصر دسیسه باز به مجلس استفاده کنند. از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری کنند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدایی نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازیهای سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. ایشان حتی به هموطنان غیر مسلمان توصیه می کنند نمایندگان مؤمن به دین خود و غیر وابسته به قدرت‌های چپاولگر و مکاتب الحادی و انحرافی و التقاطی را انتخاب و به مجلس روانه کنند. به اقلیت‌های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره‌های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرت‌های جهانخوار و بدون گرایش به مکتب‌های الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو در افتی دریغان باشد. جنازه ام چو ببینی مگو ودا ودا، که مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپردی مگو فراغ فراغ، که گور پرده جمعیت جنان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را چنان بنماید که من به خاک شدم، به زیر پای من این هم آسمان باشد. یاران همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدید. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
نبستم به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پار بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من پراش نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوی نواد در سبوی، که تن کنم گنوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا من. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من
یاران صمیمی شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید. دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر حضرت علی علیه السلام طرح گردد. تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ مرد گفت: بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام گفتند: خیلی معذرت می‌خواهم، از امروز دیگر نمی‌توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند، مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری اربعین حسینی: حرکت‌های روشنگری به اثر کننده هجمه‌های تبلیغاتی دشمن است. برگزاری مراسم اربعین حسینی در سفارت ایران در تاجیکستان. و رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفری 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه های درواز تا روشان شرکت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز دوشنبه در مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران، محل تجمع هیئت‌های دانشجویی، با حسینه امام خمینی رحمت الله علیه در سخنان کوتاه شرایط عاشورا را تا اربعین از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام خواندند و فرمودند:
این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده، یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلامه. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 40 روزی که بین عاشورا و اربعین هست، اینها هم تالی تلو روز عاشوراست. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران هست، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح. اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبری سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیه السلام نمی بود، شاید اون فقره لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله اتفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این صبر فوق العاده خاندان پیغمبر و به پیشوایی زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، این بود که توانست حادثه کربلا رو مندگار کنه و به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی با روش ها و ابزارهای مختلف، حرکت روشنگرانه را بی اثر کننده هجمه های تبلیغاتی دشمنان دانستند و افزودند:
من از این جمله استفاده کنم برای بیان این مطلب که شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
ایشان در ادامه امکانات برگرفته از فضای مجازی و رسانه‌ها برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را خیلی غنیمت خواندند و گفتند
این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کرد. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق، منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق را منتشر کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اظهار خرسندی از مجهز بودن جوانان به فکر عقلانیت و آگاهی‌های فراوان بر لزوم تقویت روزافزون این ویژگی‌ها تاکید و خاطر نشان کردند راه حضرت سید الشهدا راه مبارک و شیرین است که به نتیجه و توفیق قطعی می‌رسد و شما جوانان ان شاء الله خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی کشور را به قله‌های سعادت مادی و معنوی برسانید. مراسم اربعین ثانی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. مراسم اربعین ثانی روز دوشنبه با حضور سفیر، دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران و جمعی زیادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در خصوص فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و تأثیر آن بر جامعه بشری و تقارن اربعین حسینی با هفته دفاع مقدس مطالبه را بیان کرد. این مراسم با مرثیه‌خوانی و سوگواری شهیدان جاوید کربلا ادامه یافت و با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به پایان رسید. روز شنبه 20 صفر سال 1443 هجری قمری 27 سپتامبر سال 2021 میلادی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در صحرای کربلا است. مردم شمال افغانستان با برپایی مراسم مختلف از اربعین حسینی تجلیل نمودند. در این زمینه گزارش خبرنگار ما را از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان میشنوید.
مردم ولایت مدار و رهروان انقلاب عاشورا در شمال افغانستان با برپایی مراسم مختلف از اربعین حسینی تجلیل نمودند. هرچند که بنابر شرایط موجود در افغانستان به خصوص در شمال این کشور مراسم اربعین حسینی امسال در مراکز ولایت پنجگانه بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب به صورت جلسات بزرگ و تجمعات هزاران نفری مردم برگزار نگردید، اما پیروان خاندان نبوت و امامت در جای جای این ولایات به برگزاری مجالس عزاداری نگهداری و توزیع نظرات اقدام کردند. بسیار شفتگان انقلاب کربلا با تشکیل کاروانهای زیارتی عازم ولایت سرپل گردیده مراسم معنوی اربعین کربلایان را با شکوه خاص برگزار کردند. در این مراسم که در جوار زیارتگاه امامزاده یحیی علیه السلام برپا شد، عزاداران حسینی به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند. در این مراسم سخنرانان بر اهمیت برگزاری مراسم مذهبی و تأثیرات معنوی آن بر آحاد جامعه تأکید نموده، ترویج فرهنگ عاشورایی و ولایی در جامعه را جز ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در هدایت مردم و سمت وحدت و همدلی و معنویت ذکر کردند. در مراسم اربعین حسینی مشتاقان خاندان امامت و ولایت با آماده کردن و توزیع نظراتشان از مهمانان و عزاداران شهدای کربلا پذیرایی نمودند. گفتنی است که زیارتگاه امامزاده یحیی که در ولایت سرپل در شمال افغانستان قرار دارد، متعلق به یحیی ابن زید از فرزندان امام سجاد علیه السلام می باشد که در میان مردم مسلمان افغانستان به ویژه شیعیان از جایگاه و منزلت خاص برخوردار است. این زیارتگاه هر ساله به ویژه در ایام ماه محرم تا اربعین حسینی پذیرای هزاران تن از عزاداران و شیفتگان راه حق و عدالت خواهی عاشورایان می باشد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفر 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه‌های درواز تا روشان شرکت کرد. امام علی رحمان تاکید کرده است که باید این مسیر 109 کیلومتری که بخشی از شاهراه میان تاجیکستان و چین نیز میباشد، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازسازی شود. و گفته مقامات وزارت راه و نقلات تاجیکستان، هزینه بازسازی این مسیر 2 میلیارد سومانی اعلام شده است. با تکمیل بازسازی این مسیر برای 1000 نفر از ساکنان ناحیه روشان ولایت بدخشان جای کار ایجاد می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ناحیه درواز و در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان در مراسم رژه واحدهای نظامی این منطقه که با مشارکت بیش از 2000 نفر از مرزبانان، کارمندان امنیتی، انتظامی و نظامی برگزار گردید سخنرانی کرد. وی با تبریک فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان از سهم نیروهای مسلح کشورش در تامین ثبات و امنیت تقدیر کرد. در شب اربعین حسینی، حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها، دخت 3 ساله حضرت امام حسین علیه السلام در شهر دمشق پایتخت سوریه، میادگاهی دلسوختگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام بود. در این رابطه گزارشی خبرنگار ما حسام هلالی از دمشق آموزه پخش می باشد که با هم میشنویم.
در شب اربعین حسینی، حرم مطهر دخت 3 ساله حضرت ابا عبدالله در شهر دمشق، میادگاه دلسوختگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام است.
ان عزتنا و کرامتنا نستمدها،
ما شیفتگان اهل بیت علیهم السلام عزتمان را در ادامه راه امام حسین علیه السلام میبینیم.
زیارت الحسین، زیارت الاربعین.
زائرانی که اربعین امسال توفیق حضور در کربلای معلا را نداشتند، مراتب عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان در کنار مزجع شریف دخترشان اعلام کردند.
زیارت اربعین اعلام پایبندی به مکتب سرخ عاشورا و بازپابنده عظمت سپاه اسلام است.
سوگواران در ذکر مصائب سید الشهدا و یارانش در صحرای کربلا به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند.
یادی میکنیم از شهدامون، یادی میکنیم از سردار بزرگ اسلام، سردار قاسم سلیمانی که نامش همیشه برافراشته است.
ما حتی جونمون هم میدیم ولی نمیذاریم این بیرق بیاد پایین و پرچم اربعین و این عظمت اربعین از بین بره. تا وقتی خون در رگهای ما جاری است، این اربعین پا برجاست.
و چه زیباست عهد و پیمان رهروان مکتب ابا عبدالله علیه السلام در جوار مسجع شریف دخت 3 سالشان صورت بگیرد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نماینده امریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به بهانه گزارش ادعای جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران علیه ایران و برنامه هسته‌ای تهران موضع گیری کرد. لوئیس بونو، نماینده امریکا در سازمان‌های بین‌المللی جایگیر در وین، روز دوشنبه در سخنان برای نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام و تکرار موضع ضد ایرانی آمریکا با گزارش ادعای جدید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران اشاره کرد. این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد که ایران باید بر اساس توافقات صورت گرفته هر چه زودتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه نصب دوربین در کارگاه ساخت قطعات سنتریفوژ کرج را بدهد و منتظر اقدام دیپلماتیک از سوی شورای مدیران آژانس باشد. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با امداد دوشنبه گزارش جدید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی در سایت تسا در کرج را نادرست خواند. کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد که گزارش جدید رافائل گروسی فراتر از چارچوب توافق شده در بیانیه مشترک میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه شب در گزارش ادعا کرد که ایران با آژانس اجازه دسترسی به مجتمع اتصال در کرج را برای نصب دوربین‌های نظارتی جدید یا اطمینان حاصل کردن از اینکه تولید قطعات سنتریفوژ در این کارگاه از سر گرفته شده نداده است. نتیجه اولی انتخابات پارلمانی آلمان نشان می‌دهد که دو حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی یعنی حزب خانم مرکل در رقابت دوشادش با اختلاف کم در حال رقابتند و سوسیال دموکرات ها با اختلاف اندک از رقیب دموکرات مسیحی خود پیشی گرفتند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
نتایج اولیه از رقابت تنگاتنگ دو حزب در انتخابات پارلمانی آلمان حکایت دارد. در این حال نامزدهای دو حزب هر دو دعوی صدر اعظم شدن دارند. اولاف شولتز در ساعات اولیه بعد از اتمام رأی‌گیری ادعا کرد صدر اعظم آینده است.
اینکه بسیاری از مردم حزب سوسیال دموکرات رو انتخاب کردن نشون میده که خواهان تغییراتی در دولتن و مایلن که صدر اعظم آینده اولاف شولتز باشه.
آرمین لاشت نامزد هم حزبی مرکل هم گفت برای سمت صدر اعظمی برنامه دارد.
ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم تا یه دولت فدرال به رهبری اتحادیه احزاب مسیحی تشکیل بدیم.
این در حالی است که هر دو حزب در دولت کنونی حضور داشتند و با مطالبات مختلفی از طرف مردم مواجهند.
شرایط مسکن خیلی دشواره. مستاجرها قادر نیستن از درآمد کار اجاره خونه هاشون رو بپردازن. کم کردن امکانات در جامعه و بیکاری مشکلات اصلی در آلمان هستند.
بر اساس نتایج انتخابات تا اینجای کار حزب سوسیال دموکرات با 25.7% آرا در رتبه اول و حزب مرکل یعنی دموکرات مسیحی با 24.1% در رتبه دوم، سبزها با 14.8% و لیبرال دموکرات ها با 11.5% در رتبه های بعدی قرار دارند. در ساعات آینده نتایج کامل شمارش آرای انتخاباتی اعلام میشه و با توجه به اینکه فاصله میان دو حزب بسیار کم هست بستگی داره به ابتکار عمل یکی از احزاب پیشتاز در ائتلاف با دیگران هم برای اعلام صدر اعظم و رسیدن به این ساختمان و جانشینی خانم مرکل و هم تشکیل دولت آینده آلمان. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ده ها جایگاه دیگر سوخت ماشین اخیراً در انگلیس به علت نداشتن سوخت تعطیل شدند و اکنون دامنه بحران سوخت سراسر این کشور را فرا گرفته است. در این زمینه گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن می‌شنوید.
دامنه بحران سوخت در انگلیس گسترده تر شده. سوخت گران و در ده ها شهر از جمله پایتخت انگلیس بسیار کمیاب شده است.
صادقانه بگم به خیلی از پمپ بنزین ها مراجعه کردم. در جایگاه اتوبان A406 نیم ساعت تو صف موندم اما گفتن سوخت تموم شد. حالا به این جایگاه هم که اومدم میبینم سوخت نداره.
دولت کمبود رانندگان تانکرهای سوخت رسان و لو رفتن اطلاعات کمبود 90 هزار راننده خودروی سنگین در این کشور را علت بروز این بحران دانسته. استارمر رهبر حزب کارگر اما دولت را به بی برنامگی و سوء مدیریت متهم کرده است.
سوخت هیچ جا گیر نمیاد. دو تا پمپ بنزین تا الان رفتم هیچ کدوم سوخت نداشتن.
حالا جدایی از اتحادیه اروپا، کمبود یا بی برنامگی هر چه که هست بحران سوخت را به موضوع روز ششمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کردیم که رانندگان برای دریافت سوخت باید ساعت‌ها معطل بمانند. تجربه‌ای تازه برای انگلیسی‌ها. بحران سوخت در انگلیس تا این زمان صدها جایگاه سوخت مانند این جایگاه رو به تعطیلی کشونده و بقیه رو با صف‌های طولانی خودروها درگیر کرده. بحرانی که دولت قراره برای حل اون از رانندگان ارتش کمک بگیره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و دو داوری فوتبال در تاجیکستان جریمه شدند. داور اصلی و کمک داوری مسابقه تیم‌های کوکتاش و استراوشان که 22 سپتامبر در ناحیه رودکی برگزار شد به دلیل اشتباه در تشخیص جریمه شدند. بر اساس تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان، داور اصلی از 3 مسابقه و کمک داوری اول از قضاوت در 2 مسابقه محروم شدند. پس از تماشای فیلم این مسابقه مشخص شده است که نسیم حمیدوف داور و کمک اولی او کامل رحمانوف در دقیقه 77 مسابقه به اشتباه گل استراوشان را مردود اعلام کردند. از نظر داوران نتیجه بازی در این مسابقه به همین دلیل تغییر کرده بود. بازی تیم‌های کوکتاش و استراوشان 2-1 به نفع تیم کوکتاش پایان یافته بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع رفتار آمریکا، ملاک و معیار تصمیم گیری ایران برای ادامه مذاکره درباره برجام اختصاص دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش از بازگشت به ایران گفت پیام‌های دوگانه آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل می‌شود معیار و ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این هم در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک گفته بود ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم که دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران در عین حال کرد. ملاک و معیار ما عملی طرف های مقابل است و نه اظهار نظر آنها. دولت جدید ایران در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده هسته است. نه تلف وقت میکند و نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه تار خواهد کرد. اظهارات وزیر خارجه ایران درباره برجام و شروع دوباره مذاکرات در وین از دو جنبه بسیار مهم میباشد. جنبه نخست، طرح این مسئله است که آیا آمریکا اراده جدی خود را برای بازگشت و برجام و عمل به عهده‌داری‌هایش دارد. در وضعیت فعلی در این زمینه شک و تردیدهای زیادی وجود دارد، زیرا در عمل جز بخشی بسیار کوچکی از عهده‌داری‌هایی که آمریکا و اروپا در برجام پذیرفته بودند آن هم در شرایط خاص اتفاق دیگری رخ نداده است. ضمن آنکه رفتار آمریکا در برجام کاملا دوگانه میباشد، آنها از یک طرف دعوت و درخواست برای بازگشت به برجام را مطرح میکنند و از طرف دیگر هم زمان تحریم های نوی را بر ضد ایران به کار می گیرند. جنبه دوم مسئله در سخنان وزیر خارجه ایران پاسخی معنادار وی به اروپایی هاست که با فشار بر ایران برای بازگشت به میز مذاکره سعی می کنند بدون توجه به بدعهدی ها و به عملی های طرف آمریکا و اروپا برای بازگشت به میز مذاکره به اعتمادی ایران به آمریکا در برجام را یک طرفه نشان دهند. آمریکا در واقع اگر نگران گذشت زمان با ضرر برجام بودند می توانستند با پایبندی به عهده‌داری های خود مانع ایجاد شرایط فعلی شوند. تجربه نشان می دهد زمان می توان ماهیت اقدامات دیپلماتیک آمریکا را به درستی تحلیل و تجزیه کرد که سیاست کلان واشنگتن نسبت به ایران مد نظر قرار بگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کار خود به عنوان فردی که تازه وارد کاخ سفید شده بود در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود ما از طریق مشاوره با همپیمانان و شریکان خود قصد داریم برویم وارد مذاکرات و توافق‌های بعدی برای تحکیم و تمدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران و رسیدگی به برنامه موشکی ایران نشویم. آمریکا همواره گزینه بازگرداندن تحریم‌ها در صورت لزوم را در اختیار دارد و ایران این را می‌داند. هیس براون نویسنده و تحلیلگر مسائل روابط بین‌الملل با اشاره به غیر منطقی بودن سیاست واشنگتن درباره برجام می‌گوید این رفتار از سوی ایالات متحده آمریکا مسخره آمیز است، چون این ما بودیم که ابتدا توافق برجام را ترک کردیم. دیپلمات های آمریکایی نمی توانند از این موضوع اجتناب کنند که وضعیت موجود تقصیر ایالات متحده آمریکاست. آژانس بین المللی انرژی اتمی پی‌دی‌پی تا سال 2018 تصدیق کرده بود که ایران با بندهای توافقی بین المللی برجام کاملا پایبند بود. هیچ توجیه و اساس برای خروج از توافق وجود نداشت، البته بجز اینکه ما خواهان چیزهای بیشتری هستیم. اما این موضوع مخالف و مغایر با اساس مذاکرات از روی حسن نیت است. در واقع سیاست ایالات متحده آمریکا در برابر ایران ادامه دیپلماسی همراه با فشار حد اکثری اقتصادی مورد ادعای مقامات واشنگتن است، به این معنا که آمریکا به دنبال آن است که با استفاده از دیپلماسی و حفظ زیرساخت تحریم ها ایران را وادار به بازگشت به برجام و مذاکره در موضوعات دیگر نماید. اظهارات امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و داوری و قضاوت رفتار آمریکا در این زمینه کاملا شفاف، منطقی و روشن است. وزیر خارجه ایران گفت برای یافتن مقصر باید نگاه ما به پایتخت‌های اروپایی ها و واشنگتن باشد، نه تهران. ایران در مذاکره بر مبنای رفتار عملی آمریکایی ها قضاوت خواهد کرد و نه حرفای آنها. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، قبل از خداحافظی با شما، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه بر روی سامانه اینترنتی این رادیو، یعنی فارسی و کریلی، مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره بخش های خبری صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که خبرهای منتشر شده بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه فارسی و کریلی قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، ملاحظات، انتقادات و دیدگاه های شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری اربعین حسینی، حرکت های روشنگرانه به اثر کننده هجمه های تبلیغاتی دشمنان است. برگزاری مراسم اربعین حسینی در سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. و رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفری 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه های درواز تا روشان این منطقه شرکت کرد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی ایام خوش و سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما شنوندگان گرامی در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. سر بگذار